سلام و درود خدمت عزیزان حاضر در جلسه، کسانی که از طریق فضای مجازی در این برنامه شرکت کردند و همچنین اساتید محترم حاضر در این نشست. من ابتدا اگر اجازه بدید چند دقیقه‌ای در ارتباط با نسبت این نشست با اهداف و فعالیت‌های مؤسسه نکاتی رو مطرح کنم و اون سیر منطقی که برای محورهای بحث در این نشست مطرح شده، هرچند به خاطر محدودیت‌های زمانی اساتید ما نتونستیم فهرست منطقی را به لحاظ زمانی رعایت بکنیم. خب مؤسسه در سابقه خودش نشون داده که در حوزه دانشگاه فعالیت‌های بسیاری داشته. مطالعه دانشگاه یکی از برنامه‌هایی است که ما در آثار مؤسسه به صورت جدی می‌بینیم که مورد توجه و اهتمام اعضای هیئت علمی مؤسسه بوده. و در دوره جدید هم جناب آقای دکتر غلامی شعار مؤسسه را تحقیق در ارتباط با دانشگاه، اونتا دانشگاه تمدن ساز مطرح کردم که بیشک بحث تمدن و معنای عامش نیست و علاوه بر مراد ایشون در این شعار مؤسسه تمدن اسلامی است. یعنی تحقیق کنیم در ارتباط با اینکه اگر دانشگاهی بخواهد، حالا شاید بگویم به عنوان رقیب چند نسل دانشگاهی که الان مطرح شده در ادبیات دانشگاه، بخواهد به عنوان دانشگاه تمدن ساز ظهور و بروز داشته باشه، چه ملاحظاتی رو باید رعایت بکنه. به هر حال یه پدیده‌ای در 40 سال انقلاب رخ داده، دانشگاه و پژوهشگاه‌های متعددی تأسیس شده که هدف و رسالت اونها بحث تمدن اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اسلامی سازی دانشگاه‌ها و فضای فرهنگی، ساختارهای اداری دانشگاه بوده. یعنی بحث دانشگاه اسلامی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ساختاری و محتوایی ما در این 40 سال داشتیم. خب به طبع اگر یک مؤسسه‌ای بخواد تحقیق بکنه در ارتباط با دانشگاه تمدن ساز، باید پیشینه این بحث‌ها را بشناسه، آشنا باشه تا بتونه با چشم باز در ارتباط با این پدیده نظر بده و اونو تحلیل بکنه و کنترل بکنه و سیاست‌هایی را برای اون عرضه بکنه. این ساختاری که تدارک دیده شد، محورهای این نشست این بود که خب برای ما ببینیم و بررسی بکنیم که این داستان علوم انسانی اسلامی، این هم تو که اشاره شد بحث اسلامی سازی دانشگاه ها در چند عرصه مطرح شد که سیاست های مملکت را هم میتونیم در این عرصه ها دنبال بکنیم، در عرصه فرهنگی، ساختاری و محتوایی، که خب این نشست برمیگرده به اون قسمت محتوایی داستان، یعنی قسمتی که اسلامی سازی دانشگاه ها را از طریق علوم انسانی اسلامی، از طریق علم دینی دنبال میکنه. خب تاریخچه این بحث رو بشناسیم، بحثی است که به خصوص در جهان دینی مطرح بوده در نیم قرن گذشته، در جهان مسیحی و همچنین در جهان اسلام و از جمله در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب. برام یه آشنایی تاریخی با این قضیه میتونه به ما کمک بکنه که چه اتفاقاتی افتاد که یک چنین پدیده ای شکل گرفت تحت عنوان علم دینی و علوم انسانی اسلامی. خب این ایده با چالش های متعددی روبروست، با ابهاماتی روبروست که ما در سخنرانی جناب آقای دکتر غلامی به این بحث می‌پردازیم. یکی از مهمترین چالش های ایده علوم انسانی اسلامی چالش های فلسفی و روش‌شناختی است. برای اساتید منتقد این ایده از این منظر نردهایی را داشتن نسبت به ایده علوم انسانی اسلامی که در این نشست در خدمت دکتر شریفی هستیم این بحث را دنبال خواهند کرد. یکی دیگر چالش هایی که ایده علوم انسانی اسلامی باهاش روبروست و در کلام منتقدان مطرح شده اینه که خب در طول این نیم قرن در جهان اسلام، در طول این چندی سال در ایران چه اتفاق افتاد، چه کار کردن، چه دستاورد نظری یا عملی داشتید. در این زمینه خب ما دوست داشتیم که از حضور اساتید متعددی استفاده کنیم، تا با توجه به محدودیت زمانی در این نشست فقط در خدمت جناب آقای دکتر امیری تهرانی هستیم که بحث اقتصاد و این بحث این ملاحظه کاربست علوم انسانی اسلامی را در حوزه اقتصاد مطرح خواهند کرد. اگر این نشست ها تداوم پیدا بکنه انشاءالله در نشست های آینده از متخصصان شاخه های مختلف علوم انسانی اسلامی دعوت میکنیم که دستاورد های این 40 ساله را در این موضوع مشخص دستاورد های نظری و کاربردی شاخه خودش رو مطرح بکنه. مسئله دیگه ای که در این نشست یک روزه دنبال خواهد شد اینه که ما علی رغم شعارهای زیادی که داده میشد که علوم انسانی مهم هستن، علوم انسانی اسلامی خیلی مهمه، ولی خب شاید در طول 40 سال گذشته خیلی به این شعار عمل نشد. نمونش هم این که ما در طول 40 سال که از انقلاب میذاره فقط دو تا وزیر علوم انسانی رو به مدت کوتاه چند ماه داشتیم. در دوره های خب با بحث علوم انسانی اسلامی مقابله های جدی مطرح بود. خب در این دوره مشاهدیم که ظاهرن یه توجهات خاصی نسبت به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی شده. اینکه این سیاست های جدید چیست؟ ما در خدمت جناب آقای دکتر لکزایی هستیم که سیاست های این دوره را در حوزه علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی مطرح خواهم کرد و در انتها هم این بحث مطرح میشه که خب این جریانی که تحت عنوان علوم انسانی اسلامی مطرح شد تاریخچش خوندیم، وضعیت کنونیش رو بررسی کردیم، چه آینده‌ای علی‌القاعده میتونه داشته باشه. در این قسمت هم در خدمت آقای دکتر تقوی هستیم که هم آینده پژوهی در حوزه آینده پژوهی کار کردن، هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه علم دینی، علی‌القاعده شاید یکی از افراد مناسبی باشن که بتونن در ارتباط با آینده ایده علوم انسانی اسلامی حالا به خصوص در ایران تحلیل های خودشون رو ارائه کنن. در این قسمت از برنامه یعنی که بتونیم برنامه‌ام در وقت خودش آغاز بکنیم در خدمت جناب قدرت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شریفی هستیم، استاد تمام مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر شریفی یک سگانه ای دارن با عنوان مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی، روش شناسی علوم انسانی اسلامی و همچنین نظری پردازی اسلامی در حوزه علوم انسانی. یعنی کار کردن برای در این حوزه و جلسه ای که ما در خدمتشون هستیم علی‌القاعده اساره مطالعات، تدریس ها و تعلیفاتی است که ایشون داشتن در این خصوص و جناب آقای دکتر شریفی در حال حاضر هم ریاست مؤسسه اتحاد فلسفه ایران و مؤسسه پژوهشی اتحاد فلسفه ایران رو دارن. یک کارهای جدیدی را هم در حوزه فلسفه علوم انسانی در این مؤسسه آغاز کردن که امیدواریم در این راستا تلاشایشون به ثمر بشینه و این ادبیات فلسفه علوم انسانی در کشور تقویت بشه ان شاء الله. جناب دکتر در خدمت شما هستیم، اگر به مدت حدود 40 دقیقه بحثی داشته باشید و بعدش هم به مدت 20 دقیقه در خدمت حضار محترم هستیم اگر پرسشی هست مطرح کنن که ما پاسخ را از جناب دکتر شریفی دریافت بکنیم. در خدمت شما هستیم.
اجازه می‌فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه سروران عزیز، برادران و خواهران گرامی، حاضران و غائبان، البته غائبانی که به صورت مجازی در محضرشون هستیم که الحمدلله پر شمار هم هستن. امیدوارم که این جلسه مبارک بشه و برکات الهی بر این نشست شامل این نشست بشه و مطالب مفیدی بر ذهن و زبان همه حاضران و گویندگان جاری بشه و جلسه پربرکتی را داشته باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابتدا به سهم خودم از این ابتکاری که مؤسسه پژوهشی مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دوست و برادر ارجمندمون جناب استاد کلامی به کار گرفتند و با محوریت دوست عزیزمون آقای دکتر موحد ابتهی این نشست مهم را سامان دادن. به سهم خودم تشکر میکنم و از اینکه این بنده ناچیز رو هم لایق دونستند دقائقی تصدیق کنم تشکر میکنم. موضوعی که فرموده بودن پیرامون اون سخن بگم و مطالبی رو بیان کنم، همچون که قبلا اعلام شده، چالش های فلسفی و روش شناختی ایده علوم انسانی اسلامی. اما با توجه به گستردگی این عنوان و مطالب بسیار متنوع این که در این عرصه وجود داره، طبیعتاً در یک فرصت اندکی نمیشه همه حتی سرفصل‌های این چالش‌ها را گفت و مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل من به ذهنم رسید که بحث را متمرکز کنم بر چالش‌های روش‌شناختی، شاید مثمر ثمرتر باشه. دیگه همه چالش‌های فلسفی را، یعنی چالش‌های هستی‌شناسانه، چالش‌های معرفت‌شناسانه و امثال اینها که در این حوزه مطرح شده و قابل طرح است، را اینها را به فرصت دیگری و مناسبت دیگری واگذار کنم. از میان چالش‌های روش شناختی هم طبیعتاً نمیشه همه اونها را بحث کرد. من یکی از اهم اون چالش‌ها را بحث خواهم کرد و نظر خودم را هم پیرامون اون چالش و نوع پاسخی که ایده علوم انسانی اسلامی به اون داره را بیان خواهم کرد. اما چند نکته مقدماتی را عرض می‌کنم برای اینکه بحث در جایگاه خودش قرار بگیره. نکته اول، یک نگاه تاریخی خیلی سریع به سرعت نور به مسئله ایده علوم انسانی اسلامی داشته باشیم. میشه گفت که از نخستین روزهایی که مسلمین با علم جدید، علم مدرن و مخصوصا علوم انسانی مدرن آشنا شدند، ایده علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی علوم انسانی مطرح شد. از سوی البته ایده بسیار انگشت شمار، خیلی اندک شمار در جهان اسلام، در مراکز علمی جهان اسلام این ایده رو مطرح کردند. از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا اقبال لاهوری، سر سید احمد خان هندی، ابوالعلا مودودی و خیلی افراد دیگری که در این عرصه جزء پیشگامان بودند، دغدغه علوم انسانی دغدغه جدی برای اونها شد. البته قاطبه جهان اسلام، مراکز علمی سنتی جهان اسلام و مراکز جدید نسبت به اهمیت این ایده و مواجهه نقادانه با علوم انسانی قبل واقعا غافل بودند، مشعوف و کاملا یه جور سرسپرده این علوم شدند. اصلا اساسا به خودشون اجازه نمیدادند که نقدی داشته باشند یا نگاه انتقادی داشته باشند. اما کسانی که همین افرادی که نام آوردم، علارغم اختلاف دیدگاهایی که داشتند و نوع مواجهه‌ای که با این علوم انسانی داشتند و علارغم نقدهای فراوانی که به دیدگاه‌های اونها طرح شده و قابل طرحه، کسانی که ویژگی همه این افراد این بود و کسان دیگری هم که من نام نیاوردم، که دو ویژگی داشتن، دو شاخصه داشتن: یکی شناخت نسبتاً عمیقی از اسلام و بنیانهای فکر اسلامی داشتند و اعتقاد و باور عمیق به مقوله اجتهاد داشتند، اجتهاد اسلامی با تکیه بر منابع دینی. منابع هم که عرض میکنم اعم از متون دینی است. منابع اجتهاد، مرحوم اقبال لاهوری در اون کتاب احیای فکر دینی در اسلام مفصل بحث میکنه که منابع اجتهاد و نظریه پردازی دینی فقط کتاب و سنت نیست، بلکه عقل، تاریخ، طبیعت و مسائل دیگری که قرآن نام آورده به عنوان منابع فهم، منابع دانش، اینا همه میتونه منبع اجتهاد دینی قرار بگیره. برحال اعتقاد عمیق همه اینا به مقوله اجتهاد داشتن. این یک ویژگی بارزشون بود. و ویژگی دیگر، تقریبا همه اینها یه آشنایی دست اول و مستقیم با علوم انسانی مدرن داشتن و بنیانهای فلسفی و انسانشناختی علوم انسانی مدرن را می دانستن. ضعف‌ها و نقص‌های این علوم را کمابیش توجه داشتن. از یک خواستگاه کاملا دینی و فکر فلسفی و بنیانی اسلامی حرکت کرده بودند و با این علوم آشنا شده بودند، خب می‌دیدند با اون عینک اسلامی که نگاه می‌کردند تکبودی بودن این علوم و ضعفایی که در این علوم بود را مشاهده می‌کردند. خب البته در دوران اخیر، در 5-6 دهه اخیر، مقوله علم دینی و علوم انسانی اسلامی خیلی جدیتر مطرح شد. ضعف‌ها و نقص‌های علوم انسانی مدرن و اون تضادها و تعارضهایی که با فکر اسلامی داره بر خیلی آشکار شد، بر خیلی افراد دیگر. البته خیلی که میگم، باز هم شاید اگه بنا باشه درصد گذاری کنیم، کمتر از 5% اندیشمندان و عالمان علوم انسانی و اسلامی است. واقعا خیلی کمتر از 5% هم. ولی خب زیاد بود نسبت به اون دوران اولی که انگشت شمار بودن. یه جریان‌هایی شکل گرفت، مؤسسات خصوصی شکل گرفت، افراد گرد هم آمدند و این دغدغه رو به طور جدی پیدا کردند. آشکار شد ضعف بنیان‌های فلسفی و فکری علوم انسانی مدرن نسبت به قبل آشکارتر شد. ضعف روش تجربی در مطالعات علوم انسانی که حالا پیرامونش بحث خواهم کرد ان شاءالله به تفصیل بیشتر آشکارتر شد. ضعف فونداسیون علوم انسانی مدرن یعنی انسانشناسی داروینیستی و انسانشناسی اگوست کنتی، این دو نوع نگاه به انسان، ضعف اینها و نقص ها و نقد هایی که بر این نوع نگاه به انسان وجود داره بر خیلی از اندیشمندان اسلامی آشکار شد. در کنار همه اینها، ناکارآمدی عملی علوم انسانی مدرن در حل بسیاری از بحران‌های انسان مدرن آشکارتر شد. معلوم شد جامعه شناسی این که به هر حال بنا بود جامعه را بشناسه برای اینکه راهبری کنه، انسانی تر کنه جامعه را، کاملا منفعلانه با جامعه مواجه شد و هیچ راهکاری برای درمان مشکلات خانوادگی و هیچ راهبری برای خانواده و جامعه و نهادهای اجتماعی به سمت اهداف و آرمان‌های انسانی یا انسانی تر شدن فضای اجتماعی نداشتن واقعاً. حالا که میگم هیچ، نه که هیچ کدوم از این اندیشمندان و هیچ کسی حرفی نزد، فضای غالب را دارم عرض میکنم. به هر حال همه دیدند و میبینند انفعال عالمان علوم انسانی مدرن در برابر تحولات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی و روانشناختی و امثال اینها. مهد روانشناسی عالم ایالات متحده آمریکاست، یعنی همه دوستان روانشناس بهتر از بنده میدونن جایگاه روانشناسی و روانکاوی دنیا ایالات متحده آمریکاست، اما از درصدی هم نسبت به درصد جمعیت بیشترین بیماری‌های روحی روانی و بیماری‌های روانی مربوط به همین ایالات متحده آمریکاست. راهکار این که باید واقعا این علوم نشان میدادن برای پیشبینی وضعیت آینده اجتماع بشری و کنش‌های بشری و کنترل اونها چندان از عهده بر نیامدند. باز هم تأکید میکنم منظورم این نیست که هیچ اثری نداشتند و هیچ فایده‌ای نداشتند، نه، صفر و صد نمیبینم قضیه را. اون انتظاری که میرفت و این میدانداری که داشتند نتونستن انتظار را برآورده کنند. در کشور ما گفته میشه که نخبگان علمی سراغ علوم انسانی نمیان، میرن سراغ علوم طبیعی و پزشکی و علوم مهندسی، اما همه همین نخبگان خودمون هم از آن دارن در کشورهای اروپایی و آمریکایی، نخبگانشون در گام اول میرن سراغ علوم انسانی، علوم فرهنگی، علوم اجتماعی. بنابراین پس مغزهای متفکر اون جامعه در این حوزه ها کار کردن و کار میکنن، ولی نتونستن و معارضی هم نداشتن. کسی نبود بگه مثلا این راهکار اقتصادی که ارائه میدی معارض با راهکارهای دینی اقتصادی که تو میگی در تقابل با اقتصاد دینیه و تعارض بین مثلا دینداران و اقتصاددانان رخ بده، اجازه ندن. این حرفایی که در کشور ما خب زمینه طرحش وجود داره، زمینه هم برای فعالیت اونا بود اما موفق نشدن. همه اینها رو خب جای در جلسات مستقلی میشه به تفصیل بحث کرد، این ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های علوم انسانی مدرن را. این اون نگاه عرض من اینه، این اون نگاه در بسیاری از اندیشمندان اسلامی برجسته تر شد نسبت به دوران اولیه و به همین دلیل ایده علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی علوم انسانی یا اسلمت المعرفه، اسلمت العلوم به قول عرب ها، جایگاه و اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به قبل پیدا کرد، مدافعان بیشتری پیدا کرد. از طرفی هم نیازهایی هم که جامعه اسلامی از متخصصان و متفکران مطالبه میکنه و مطالبه میکرد نقش آفرین بود که این فضا ورود بیشتری نسبت بهش بشه و موضع‌گیری جدی‌تری بشه. نکته دیگری که عرض میکنم بحث جایگاه ورود به بحثمون انشاءالله بشه موضوع اصلی بحث، جایگاه روش در علوم انسانی مدرنه. دوستان عزیز بهتر از بنده میدونن که روش و متد در علوم انسانی مدرن جایگاه خیلی برجسته‌ای پیدا کرد. به اعتقاد بنده به ناحق معیار تمایز علوم دانسته شد، یعنی اصلا شأن تمایز بخشی به علوم را نداره. با روش که 4 دسته عمده تقسیم میشه، تجربی، نقلی، شهودی و عقلی، با روش نمیشه بگیم طبقه بندی کنیم علوم را و متمایز کنیم علوم را. اما در این حال این جایگاه را پیدا کرد. علم شناسان سنتی ما هیچگاه روش را به عنوان معیار تمایز علوم ذکر نکردن، هیچ کدومشون. در دوران اخیره که تحت تاثیر همین علم غربی، ایده آمدن در کنار موضوع، مسائل و غایت معیار تمایز چهارمی را اضافه کردن به نام روش. این جایگاه را برای روش قائل شدن و علوم انسانی موجود، همه اینی که ما باش مواجه هستیم، علوم انسانی مدرن و غربی، همگی در طبقه علوم تجربی جای میگیرند. یعنی علوم تجربی به دو دسته تقسیم میشند: علوم طبیعی تجربی یا علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی به دو دسته تقسیم میشند. و تلقی عموم اندیشمندان غربی، حتی تفهمی ها، حتی نگاه هایی که در تقابل با نگاه پوزیتیویستی مطرح شد و الان وجود داره، تلقی عمومشون از روش علوم انسانی این بوده و هست که یک وحدت روش شناختی میان علوم طبیعی و علوم انسانی وجود داره. یعنی روش علم روش تجربی است با گستره‌ای که داره و با لایه‌های مختلفی که در روش تجربی مطرح هست، چه اون علم طبیعی باشه، چه علم انسانی باشه. علمیت علم به روش و اون هم روش تجربی، نه روش دیگه. که من عرض کردم بنده قبول ندارم علمیت علم به روش باشه. بله، علمیت علم به روشمندی میتونه باشه. علم موقع علمه، یه نظریه موقع علمیه که روشمند باشه، ضابطه‌مند باشه. اما اینکه روش رو جزء اونم وحدت روش رو جزء مؤلفه علم بیاریم، این به نظر میرسه علم ناشناسانه باشه که حالا عرض خواهم کرد. اما چرا این اهتمام ویژه به روش تجربی در علوم انسانی جدید صورت گرفت؟ دلایل مختلفی داره، یک عاملم نداره و یک تحلیلم نمیشه براش ارائه داد، اما میشه این نکات را بیان کرد که همینها هم محور مواجهه بنده با این چالش خواهد بود. انشاءالله چالش رو ذکر میکنم متناسب با این علل اهتمام به روش تجربی و بعد نوع مواجهه خودمون هم عرض میکنیم. یکی این که خب روش تجربی از رنسانس به بعد، از فرانسیس بیکن مخصوصا به بعد، در اون نوع ارقانون یا ارقانون نو که نوشت، آرام آرام موقع به کار گرفته شد، کارآمدی خودش رو در مقام عمل نشون داد. واقعا روش تجربی در علوم طبیعی مخصوصا دیدن که خیلی کارآمد هست. چند هزار سال بشر با روش برهانی و قیاسی ارسطویی تحقیقات علمی میکرد. طبیعیات ارسطو همون طبیعیات بود، ابن سینا هم همون رو تقریبا با یه تغییر اندکی بیان میکرد و دیگرانی هم به همین شکل در دنیای غرب. اما همین که روش تغییر کرد، استقرا جای قیاس را گرفت و جای برهان را گرفت و همچنین روش تجربی آمد میداندار تحقیقات علوم طبیعی شد، با یک رشد خب سریعی در علم مواجه شدیم و محصولات فراوانی را تحویل بشر دادن. پیشرفت های علوم طبیعی و فنی و مهندسی خب همه می دیدن و تحلیل می کردن چطور شد بشر 3000 به قول آلوین تافلر در کتاب موج سوم میگه موج اول 3000 سال، موج دوم 300 سال، حالا موج سوم که موج سپهر اطلاعاتی به قول ایشان 30 سال، حالا با این کار ندارم، ولی 3000 سال بشر با بیل و پلنگ و اینا کشاورزی میکرد، هیچ نتونست تحولی در وسائل صنعتی ایجاد کنه. اما از رنسانس به بعد در طول 300 سال تحولی ایجاد کرد که قابل باور اصلا نبود و هنوزم واقعا باورپذیر نیست، این همه تحولات علمی و پیشرفت ها. خب این عالمان علوم انسانی رو هم وادار کرد به این که موفقیت این علوم طبیعی به روششون بود، روش طبیعی، روش تجربی. ما هم همون مطالعه را و همون روش را در مطالعات علوم انسانی، در مطالعات اخلاق، اقتصاد، سیاست و امثال اینها و مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی و امثال اینها به کار بگیریم، به جای علم النفس فلسفی علم النفس تجربی کار کنیم. میشه روانشناسی مدرن، علم النفس فلسفی، همون نفس شناسی. تقریبا حرفای ملا صدرا با حرفای ارسطو در این زمینه خیلی تفاوت نداره جز چند حوزه خاص، مثلا این گونه تحولی درش رخ نداد از چند هزار سال، اما با روش تجربی میشه تحول ایجاد کرد. لذا اگوستون تمام اول اومد گفت ما یه دانشی نیاز داریم به نام فیزیک اجتماعی، مثلا اسم جامعه شناسی رو گذاشت فیزیک اجتماعی. بعد یکی از دوستانش که این اصطلاح را گرفت ناراحت شد و اصطلاح جامعه شناسی را اگوستون جعل کرد، یا حالا گفته میشه از یک کسی دیگری که به کار گرفته بود یه قرن قبل همون اصطلاح را آورد و به نام جامعه شناسی مشهور شد. اما روش، روش فیزیک، روش علوم طبیعی، این هم یه عامل دیگری بود که روش تجربی و روش طبیعی خیلی مورد توجه قرار گرفت. در کنار اینها غلبه فلسفه های تجربی و اثباتی، ولو دو نهله را از رنسانس به بعد در فضای فلسفی داریم، عقلگرایان را داریم، دکارت و اسپینوزا و امثال اینها، از طرفی تجربه گرایان را داریم، هیوم و لاک و امثال اینها، اما در کلیت فلسفه تجربی غلبه پیدا کرد در قرن 19، قرن اواخر قرن 18، قرن 19 و قرن 20، و همین اثرگذار بود به هر حال در فضای علم. موقعی که بر اساس مبانی فلسفی گفته شد که هر چیزی که با تجربه یافت نشه اصلا بی‌معناست، مینینگلسه، طبیعت، و خیلی محکم و قوی هم اومدن جلو، طبیعتا اثر گذاشت در میان علوم، عالمان علوم انسانی، و اینها هم گفتن پس ما هم اگر حرفمون میخواد علمی باشه، اگه میخواد معنادار باشه، اگه میخواد مورد توجه قرار بگیره، باید اثبات پذیر باشه، باید تحقیق پذیری تجربی داشته باشه. اون بنیانهای فلسفی هم آمد. از طرفی محسوس بودن سنجش پذیری علوم روش تجربی، محصول روش تجربی خیلی آزمون پذیرتره و سنجش پذیرتره، میشه داوری واضحتری پیرامونش داشت تا محصول روش شهودی، تا محصول روش نقلی و تا روش عقلی. این ملموستر بود، سنجش پذیرتر بود، و این یک هم عامل دیگری برای گرایش به سمت روش تجربی در علوم انسانی مدرن. افزون بر این، ادعی از همین مدافعان روش تجربی که به نظر بنده، حالا اگه بخوام یه جور ذهن خوانی کنم، اینطوری میگم که موقعی قوت کثرت‌گرایی روشی را که حالا ما ازش دفاع میکنیم و بیان خواهیم کرد رو دیدند و میبینن که این علمی‌تره، این واقع بینانه‌تره، این بهتر ابعاد مختلف واقعیت کنش‌های انسانی را برای ما نمایان میکنه، میگن که چرا در علوم انسانی باید با روش تجربی عمل کرد و بر این فقط تمرکز داشت. میگن چون که ما در علوم انسانی مدرن میخواییم لایه‌های ابژکتیو واقعیت‌های انسانی، کنش‌ها و پدیده‌های انسانی را مورد مطالعه قرار بدیم، و این لایه‌ها فقط به طور روش تجربی میان، با روش شهودی، با روش نقلی، با روش عقلی لایه‌های دیگری است و ما منکر نیستیم جامعه شناسی فلسفی هم داشته باشیم، عیب نداره، جامعه شناسی دینی هم داشته باشیم، جامعه شناسی شهودی و عرفانی هم داشته باشیم، اشکال نداره، نافی اونا نیستیم، اما ما میخواییم لایه های ابژکتیو کنش های انسانی را بشناسیم و اون میشه جامعه شناسی تجربی، میشه روان شناسی تجربی. به تعبیر دیگه مدعی هم که علم متوازعانه یه تقسیم کار کرد، یه تقسیم کار کرد. علوم انسانی مدرن مدعی ما یه لایه را میشناسیم، نافی اون لایه ها نیستیم، لایه های دیگر کاری نداریم و بود و نبود اونها را نفیان یا اثباتن ورودی نداریم، فقط لایه ابژکتیو را مورد تحلیل قرار میدیم چون که ابزارشو داریم یا تواناییشو داریم یا علم همینو داریم، فقط اون علمش مربوط به عالمان علوم دینی، عارفان یا فیلسوفان یا رشته دیگری باشه. این هم یه عامل. ششمین نکته که میشه گفت به عنوان دلیلی برای احتمام به روش تجربی قابل ذکره اینه که، و تصریح کرده، من عبارت یکی از مدافعان علوم انسانی مدرن و مخالفان سرسخت علوم انسانی اسلامی رو میخونم براتون، ایشون میگه در انسان شناسی علمی هیچگاه دنبال این نیستیم و هوس آن رو هم نمی کنیم که تمام هویت یک انسان رو بشناسیم و بشناسانیم. در علوم انسانی چون این چیزی میسر نیست، همه هویت شما بخواییم بشناسیم. دانش تجربی یک امر گزینشی است و ابعاد و وجوه و شؤون خاصی از پدیده ها را انتخاب می کند و مورد بررسی و تجربه قرار می دهد و هرگز نمی تواند ادعا کند که چیزی در عالم وجود دارد که همه چیز را در مورد آن دانسته و هیچ مجهولی از آن نداریم. مثال میزنه میگه حتی در علوم طبیعی هم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه همه ابعاد وجودی یک سنگ را ما، یک سنگ ریز را شناختیم. این سودای سربالا و اندیشه و آرزوی محالیه. در علم هیچگاه هوس کلگرایی نباید داشته باشیم. این یک دلیل دیگری برای احتمام به روش تجربی گفته میشه که چون رو حرف اینه شناخت همه ابعاد انسان و کنش‌های انسانی و پدیده‌های انسانی برای ما ناممکنه، بنابراین فقط متمرکز میشیم بر شناخت ابعاد تجربه پذیر آن. رو این استدلال اینه چون که شناخت همش ناممکنه حتی در علوم طبیعی، ما متمرکز میشیم فقط بر شناخت ابعاد تجربه پذیرمون. یا دلیل دیگری که برای این احتمام گفته شده که یه جور همسویی هم دارن، من عمدن تفکیک میکنم این حرفا رو برای اینکه هر کدوم یک بعدی را تقویت میکنه، گفته میشه که علمی بودن یک علم به عمومی بودن آن است. علم شخصی علم نیست، علم به معنای دیسیپلین، بله آگاهی هست، اما علم به معنای مصطلح که ما دنبال ارائه قرائت اسلامی از اون هستیم، یعنی این علم نیست، به عمومی بودنشه. علم اگه بخواد علم بشه باید عمومی باشه. عمومی بودن هم به عمومی بودن معیار است. معیار علم باید عمومی باشه. معیار عمومی هم چیه؟ تجربی بودن است و این امری است فارغ از دین و مکتب. دیگه معنا نداره بگی جامعه شناسی اسلامی، جامعه شناسی یهودی، مسیحی. جامعه شناسی اگر جامعه شناسی بخواد باشه، علم باشه، باید عمومی باشه، همگانی، همه جایی، همه زمانی، یعنی نسبت به همه افراد بشر. عمومی بودن به چیه؟ کسی ممکنه یک مثلا زرتشتی، یک مسیحی، یک مسلمان بگه حرف من عمومیه، همه بشر باید این گونه باشن. میگه نه، بایدی نیست، باید معیارش عمومی باشه. معیار چیه؟ معیارم دل بخواهی که نیست، قراردادی نیست، معیار تجربیه و تجربی بودن دیگه دینی و غیر دینی نداره، آزمایشگاه دینی و غیر دینی نداره، این فرمولو دینی و غیر دینی نداره که این علوم فیزیکی، علوم ریاضی و امثال اینا. این دلائلیه که برای احتمام به روش تجربی میشه بیان کرد. من اشاره کلی به نقد اینا داشته باشم، خیلی کلی اینا را دیگه فرصت توضیحش نیست، فقط یه بخشی را توضیح بیشتر بیان میکنم. اول اینکه مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی تجربه گرایی روش شناختی نادرستن. ما در جای خودش و فیلسوفان اسلامی مفصل بحث کردن که معرفت شناسی تجربی اون مبانی نوع نگاه با روش تجربی بخوایم معرفت رو معیار بفهمیم و معیار معرفت از غیر معرفت رو تجربه بدونیم، این ناقصه. هستی شناسی تجربی ناقص و نادرسته. نقدهای فراوانی به جهان بینی تجربی و مادی و طبیعی وارد کردن. خب اینها مبانی تجربه گرایی روش شناختی هستند دیگه، یعنی موقع اون مبنا از بین رفت طبیعتاً این بنا هم سست میشه. این اولا. ثانیاً تلقی که فیلسوفان علوم انسانی مدرن و عالمان علوم انسانی مدرن از وحدت روشی و موضوعی علوم طبیعی و علوم انسانی دارن نادرسته. روش محصول مسئله و موضوع است. روش تحمیل شده مسئله است، امری دل بخواهی نیست. این حرف قطعیه. روش رو من نمیتونم دل بخواهی الان بخوام حرارت و میزان رطوبت این سالون رو به دست بیارم با روش عقلی یا نقلی برم برای شما پاسخ بدم. این مسئله روش خاص خودش رو اختصاص میکنه. میزان رطوبت این سالون چقدره؟ روش فقط تجربیه، مسئله است که روش رو تعیین میکنه. خب اینها که فکر میکردند موضوع علوم انسانی و علوم طبیعی وحدت موضوعی دارن، یه مدلن، این اشتباه بزرگی بوده. هرگز کنش‌های انسانی را مثل کنش‌های طبیعی نباید دید و تفاوت‌ها اینقدر فراوانه که با یک روش نمیتونید اینا رو مطالعه کنید که حالا به اون تفاوت‌ها اشاره خواهم کرد. تلقی که از کارآمدی روش تجربی در علوم انسانی داشتند نادرست بود، که این روش در علوم انسانی هم مثل علوم طبیعی جواب میده. تقسیم کار در مطالعات علوم انسانی، عرض کردم یه عده گفتن متوازانه تقسیم کار شده، نافی جامعه شناسی و روانشناسی و اخلاق فلسفی نیستن، تجربیشو بیان میکنن، این لایه رو تحلیل میکنن. ما عرض میکنیم در مطالعات علوم انسانی تقسیم کار میان روش تجربی و روش های عقلی و شهودی و نقلی هرچند شدنی است، اما مضر و با هدف علم اساسا ناسازگار. هدف علم چیه؟ کشف واقعیت، فهم حقیقت، واقعیت پدیده. خب اگه پدیده ما اون پدیده‌ای بود که از ابعاد مختلف قابل مطالعه بود و من فقط یک بعد اون رو مطالعه کردم، آیا این واقع بینیست؟ آیا این علم شناسانه است؟ اگر پدیده، فرض کنیم یه پدیده هم با روش عقلی میشه یه لایه‌شو شناخت، هم با روش شهودی میشه شناخت، هم با تکیه بر متون معتبر دینی میشه لایه‌هایی از اون رو تشریح کرد و تحلیل کرد، من فقط بیام با عینک تجربه اونو مطالعه کنم، به قول آقایون اون لایه ابجکتیوشو مطالعه کنم، خب آیا این با هدف علم سازگاره؟ هدف علم بنا بود کشف واقع باشه. واقعیت این چند بعدیه، چند لایه‌ایه، و فقط با عینک تجربه مواجه شدن یعنی محروم شدن از شناخت همه ابعاد واقعیت. عدم افزونه بر این، عدم امکان شناخت همه ابعاد انسان و پدیده‌های انسانی ملازمه با بسنده کردن شناخت ابعاد تجربی نیست، ابعاد تجربه پذیر. اینی که از اون مخالف ارجمند و محترم متنشو خوندم، این که گفته بشه چون که ما نمیتونیم همه ابعاد انسان را بشناسیم، مثل همانطور که نمیتونیم همه ابعاد یک سنگ را در علوم طبیعی بشناسیم، پس باید لایه تجربیش رو فقط متمرکز بشیم و این میشه علم، این نادرسته. این یه مغالطه آشکاره در این بیان. همه را نمیتونی بفهمی، چرا فقط یه لایه را تمرکز میکنی؟ دو تا لایه را که میتونی، سه تا لایه را که میتونی، چرا فقط روی یه لایه متمرکز میشی؟ به این بهانه که چون که همه را نمیتونم، چون که آب دریا همش رو نمیتونم بچشم، من با یه قطره، به یه قطره اکتفا میکنم. خب تو که میتونی یه پارچ برداری، تو که میتونی یه سطل برداری، چرا فقط به یه قطره میخوای قناعت کنی؟ تجربی بودن را نمیتوان، و این آخرین بیانی که بود که ملاک علمیت علم تجربی بودنه، عرض ما اینه، تجربی بودن را نمیتوان ملاک علمیت علم در علوم انسانی دانست. به چه دلیل؟ اینو قدری میخوام توضیح بدم. این نقدی که بیان میکنم بیشتر به این دوتا نکته آخر مربوطه، ولو همه بحث چالش روش شناختی که درباره علوم انسانی اسلامی مطرح است و به یه معنی پاسخ میده. اشاره کردم به برخی از این نکات. ببین دوستان، عرض کردم روش زائده و مولود موضوعه، روش زائده و مولود مسئله است، روش محصول موضوعه، جبر موضوعه. اختیار ما نیست که برای یک مثلا اینکه خدا وجود دارد یا ندارد بگیم حالا ببین با تلسکوپ و میکروسکوپ میبینیمش یا نمیبینیمش. اگه ندیدیمش پس خدا وجود ندارد، زیر تیغ جراحی و با تلسکوپ و میکروسکوپ به دست نیامد پس نیست. این مسئله اساسا مسئله تجربی نیست که بخوای با روش تجربی جوابش بدی. مسئله متافیزیکی است، روش خاص میطلبه. موضوع علوم انسانی عبارت است از کنش‌های انسانی و پدیده‌های انسانی. کنش به معنای عام، نه در مقابل واکنش و نه فقط در برابر در کنش‌های بیرونی، درونی، بیرونی، فردی، اجتماعی و شامل حالات و عواطف و هیجانات و احساسات و همه میشه کنش به این معنا به کار میگیره. و همچنین پدیده‌های انسانی که در نهادها و ساختارهای اجتماعی که میبینیم. خب ویژگی این پدیده‌ها و کنش‌های انسانی، اینا یه ویژگی‌هایی دارن که دلالت‌های روش‌شناسانه خاصی را دارن، اقتضائات روش‌شناسی ویژه‌ای را دارن. ما اگر عرض کردم روش محصول موضوع است، موضوع علوم انسانی هم عبارت است از کنش‌ها و پدیده‌های انسانی. خب حالا بیام این موضوع را یه قدری بشکافیم، چه ویژگی‌هایی داره؟ 10-15 تا ویژگی میشه بیان کرد، منم در جایی نوشتم بحث کردم. خیلی به اختصار به چند تا از این ویژگی ها توجه میدم که بحث های تفصیلیشو دوستان رو به منابع مربوطه ارجاع میدم. یکی، کنش های انسانی از پیچیدگی به مراتب بیشتری نسبت به کنش های طبیعی برخوردارن. چرا؟ چون یه مربوط به موجودی پیچیده، ذوالوجود، ناشناخته و هوشمند به نام انسانن. کنش‌های این موجوده وابسته به نیتند که به این سادگی نیت به چنگ تجربه و مطالعات تجربی نمیاد. ما داریم کنش‌های این انسان را، این موجود را داریم مطالعه میکنیم. خیلی فرق میکنه با کنش‌های ماه و مریخ و مشتری و کوه و در و دشت، با اینا خیلی متفاوته. متأثر از ایده هایند، متأثر از ارزش هایند کنش های انسانی. به تعبیر زیبای مولوی، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل زان پری که مزمر است، آدمی 100 بار خود پنهان تر است. ما با اینطوری موجودی مواجهیم، میخواییم کنش های این را تحلیل کنیم. ثانیاً کنش های انسانی که در علوم انسانی مورد مطالعه قرار میگیرند کنش های هدفمندند، کنش های اختیاری، برخلاف کنش های طبیعی که هیچ کدوم اختیاری نیست، همه قصری‌اند، بلا استثناء برای دستیابی به هدفی صادر میشن. فهم این کنش و حقیقت این کنش وابسته به اینه اون هدف را بفهمیم، اون هدف را درک کنیم. به همین دلیل کنش به ظاهر یکسان با اهداف 100% متفاوت واقع میشن. گاهی 180 درجه بین اهداف کنشگرانی که دو تا کنش در ظاهر یکسان رو انجام دادن وجود داره. خب اینو چطور میتونیم به چنگ تجربه فقط با این تجربه فقط اکتفا کنیم و خودمونو محروم کنیم از روش‌های دیگر؟ سالسن کنش‌های انسانی به طور کلی مفاهیمی که در علوم انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرن به اصطلاح فلسفی از سنخ حقایق فلسفی هستند، از سنخ مفاهیم فلسفی هستند و نه از سنخ مفاهیم ماهوی. و فهم اینها روش ویژه می‌طلبه، اقتضاء روش شناسی خاص داره، نمی‌تونیم نسبت به این غافل باشیم. شما به این مفاهیم عمده‌ای که در علوم انسانی مثل علوم سیاسی، اجتماعی، روانشناسی به کار گرفته میشه تأمل کنید، به ذهن بیارید. واژه حکومت، واژه رقابت، واژه انتخاب، انفاق، تولید، مصرف، وسواس، تقلید در علوم مختلف علوم انسانی مورد مطالعه قرار میگیرن. اینها همه از سنخ حقایق فلسفی هستند، اقتضائات روشی دارند. نمیتونیم نسبت به این بی‌تفاوت باشیم. بی تفاوتی نسبت به این حقایق یعنی این که شما حقیقت رو به درستی ابزار خاص رو براش تولید نکردی و با ابزار متناسب با اون به مطالعه نپرداختی. چهارم، وابستگی به آگاهی، اراده، اختیار، کنش‌های انسانی این گونه اند. وابسته به آگاهی اند، وابسته به اراده اند، وابسته به اختیار اند. معنای این حرف چیه دوستان عزیز؟ معناش اینه که برای فهم و توصیف، حتی توصیف واقع بینانه و درست کنش‌های انسانی، ما نیازمند به یک آگاهی‌های پیشا اراده و گرایش‌های پیشا اراده داریم. قبل از اینکه به مقام اراده و انتخاب و اختیار برسه، اراده و انتخاب محصول یک گرایش‌هایی است، محصول یک خواسته ها و امیال و عواطف و احساسات و هیجاناتی است و خود اینا هم محصول و وابسته به یک دریایی از بینش ها هستند. بدون توجه به اونها ما نمیتوانیم تحلیل واقع بینانه ای از کنش های انسانی داشته باشیم. کنش های انسانی معنادارند، یعنی ظاهری دارند و باطنی، پوستهی دارند و مغزی، برخلاف کنش های طبیعی. کنش های طبیعی به این معنا معنادار نیستند. به قول مولوی بازم میگه آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. میگه سلامون علیکم، دستی رو سینه‌شان به احترام میگذاره. 10 تا نیت ممکنه پشت این باشه، 10 تا معنا داشته باشه. اینو باید فهمید در تحلیل این واقعیت کنشی انسان. وابسته به فرهنگند، یعنی وابسته به نظام جهان بینی و نظام ارزشی کنشگران هستند. بدون فهم اونها نمیشه اینها رو تحلیل کرد و توصیف کرد. برخلاف کنش‌های طبیعی، هیچ کدوم از کنش‌های طبیعی در عالم طبیعت وابسته به جهان بینی و وابسته به نظام ارزشی و ایدئولوژی نیستند، اما کنش‌های انسانی این گونه هستند. خب این ویژگی‌ها که به خیلی به اختصار و با سرعت فهرستوار بیان کردم، دلالت‌های روانشناسی ویژه‌ای دارند. نمیتونیم به عنوان یک عالم علوم انسانی نسبت به این دلالت‌ها بی تفاوت باشیم. نمیتونیم اقتضائات روش شناختی اینها رو نادیده بگیریم. بنابراین باید یک نگاه جامع‌تر به روش شناسی علوم انسانی داشت. با روش تجربی محض و روش مشاهده محض نمیشه این حقایق را آنگونه که هستند شناخت. و ما روش‌های دیگری چون در اختیار داریم، معتقدیم یک تجمیعی از روش ها کار رو کامل‌تر میکنه. من میخواستم به یک دو سه تا نقد پاسخ بدم، از اونا میگذرم. با اجازه شما این بخش آخر رو، این نقد 10 دقیقه کمتر رو دادن فرصت دارم جمع‌بندی کنم عرایزم رو. بس مهمترین نقد و چالش روش شناسی در ایده علوم انسانی اسلامی به نظر من این چالشه که با ادبیات مختلف بیان میشه و من هم این رو میخوام محور نقدم قرار بدم، که عرض کردم میگن علمی بودن یک علم به عمومی بودن اونه، عمومی بودن هم به عمومی بودن معیار داوریه، معیار داوری باید عمومی باشه، معیار عمومی هم برای داوری همون تجربی بودنه. معیار عقل معیار عمومی نیست، معیار نقل معیار عمومی داوری نیست، به درد داوری نمیخوره. بله عقل و نقل و همه منابع دیگر به درد گردآوری میخورن، اما مناسب داوری نیستن. علمیت علم هم به معیار داوری اونه و این فقط تجربه باید باشه و این امری است فارغ از دین و مکتب که عرض کردم. من این ادعا رو چند نکته رو پیرامونش بیان میکنم خدمت دوستان. نکته اول، خواهشم که از دوستان دارم روی نکاتی که عرض میکنم یه قدر تأمل بیشتری با فراغ در یه فرصت فراغ بالی که دست میده تأمل کنید روی نکات. الان شاید فرصتم نباشه بنده با تأمل توضیح بدم اینها رو. نکته اول اینه که چه کسی و چرا این حرف رو زده، گفته که ملاک علمیت علم تجربه است؟ این کی مطرح شد؟ علم بشر که مربوط به الان نیست، هزاران سال ما تاریخ علم رو در اختیار داریم، محصولات علمی بشر رو در اختیار داریم. چه کسی این حرف رو زد و چرا گفت؟ تحت تأثیر چه مبنایی گفت؟ تحت تأثیر چه نوع نگاهی به انسان و به جهان و به معرفت این حرف رو زد؟ اینو باید دقت کرد. این ملاک از کی مطرح شد؟ آیا زمان ارسطو هم این ملاک مطرح بود؟ اونم کتاب سیاست می نوشت، کتاب اخلاق می نوشت. زمان افلاطون مطرح بود، زمان فارابی مطرح بود، اونم که کتاب سیاست و اخلاق و جامعه داشتن. زمان خواجه نصیر مطرح بود این ملاک؟ نبود. این اواخری که گفته شده چرا گفتن این حرفو و چگونه مطرح شد، تحت تاثیر چه اندیشه هایی مطرح شد، رو این تأمل کنیم، بعد ببینیم اون اندیشه ها الان به قوت خودش باقی هن، به استحکام خودشون باقی هن، اون قدرت و استحکام علمی را داره یا نداره که بتونه اینطوری مبنایی را جهت بده. نکته دوم، اگر کسی بنیانهای تجربه گرای مدرن را نقد کنه و نادرست بدونه، مثل ما که معرفت شناسی مدرن، هستی شناسی غربی و روش شناسی اینا رو نقد میکنیم و نادرست میدونیم، آیا باز هم میتونیم به اون بقبولیم که آقا ملاک علمیت علم فقط تجربه بودنه؟ خب من اون مبنای تجربه گرایی را زیر سوال بردم، سست کردم، نقد کردم، اون مبنای هستی شناسانه و معرفت شناسانه تجربه گرایی را رد کردم. چطور دوباره منو مجبور میکنید و از من انتظار دارید که اگر حرفت میخواد علمی باشه فقط باید تجربی باشه؟ این میخوام بگم که این تجربی بودن و این معیار متأثر از یه مبانیه که اون مبانی الان سست و لرزانن، یا لااقل نقدهای جدی برشون وارده، نقدهای جدی بر اون مبانی وارد. نکته سوم اینه که انتظار همه پسندی در علوم انسانی و عمومی بودن به معنایی که در بیان این بزرگوار وجود داره، به نظر بنده انتظاری واقع بینانه نیست. علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی، همانطور که عرض کردم، علومی وابستند، وابسته به جهانبینی ها هستند، وابسته به انسانشناسی ها هستند، وابسته به معرفت شناسی ها هستند. نمیتونید از عمومی بودن اینا به این معنا دفاع کنید و اینا رو مطرح کنید. من این وابستگی رو یه مثال برای دوستان بزنم، مثال خیلی گویاییه. اینو در تلویزیون خودمون یک کارشناس ورزش یه روز داشت بیان میکرد، منم صبح نشسته بودم داشتم نگاه میکردم، تمرین های نرمشی و کششی داشت میگفت. گفت که خب میدونید 90% آدم ها دچار دیسک کمر و آرتروز گردن و اینا میشن، یه مشکلیه در بین نوع بشر. دلیلش هم اینه، ما اساسا راست قامت نبودیم، ما چهارپا بودیم، چهار دست و پا راه میرفتیم. شما هم مقوله دیسک کمر و آرتروز گردن و اینا رو در الاغ ها نمیبینید، در میمون ها نیست، در گاو و در گوسفند نیست. حرف اون بنده خدا رو دارم نقل میکنم، اینا نیست. داشت تمرین ها رو میداد و این توضیحات رو ضمنش بیان میکرد. ما چون که چند میلیون سال قبل آرام آرام دیگه راست قامت شدیم، هنوز این اسکلت عادت نکرده، احتمالاً چند میلیون سال آینده اصلا مقوله به نام دیسک کمر و آرتروز و این چیزا نداریم، نیازی به این تمرین کششی نخواهیم داشت، عادت میکنه با فضای طبیعت. داشت تمرین ورزش میداد. ببینید این متأثر از مبانی انسان شناختی داروینیستی هست یا نیست؟ این حرف اگه کسی نظر داروین رو قبول نکنه که ما از نسل شامپانزه هستیم، یک جهش ژنتیکی رخ داده، همچین تحلیل اصلا در باره بیماری دیسک کمر به ذهنش میاد؟ هرگز اینطوری تحلیل نمیکنه، طوری دیگری تحلیل میکنه. من در یه علمی که حالا از چندان بین علوم طبیعی و علوم انسانیه، یعنی تربیت بدنی، مثال زدم. حالا در اقتصاد تکاملی، روانشناسی تکاملی، اخلاق تکاملی، همه مبتنی بر انسانشناسی داروینیستی دارن مطرح میشن. خب اگر من آمدم انسانشناسی قرآنی را محور بحث قرار دادم، به جای انسانشناسی داروینیستی انسانشناسی صدرایی را محور بحثم قرار دادم، طبیعتاً نظرات عوض خواهد شد، طبیعتاً نوع نگاه من به این علم عوض خواهد شد. بنابراین چون که علوم انسانی وابستند به انسانشناسی، به معرفت شناسی، به هستی شناسی و هستی شناسی ها و معرفت شناسی ها و انسان شناسی ها بسیار متنوع و متکثرند، نمیتوان انتظار همه گیری و همه گانی و همه پسندی و عمومیت را در علوم انسانی مثل علوم طبیعی این انتظار رو داشت. ممکنه دوستان بگن پس علوم انسانی نسبی هن، هرکه هرکه هن، بیزابطه هن. نه، وابستگی به مبانی انسان شناختی معناش این نیست که همه درستند، چون این مبانی همشون نمیتونه درست باشه، این قابل بحثه، باید بحث بشه. ولی وابستگی دارن. موقع وابستگی دارن دیگه نمیشه از این عمومیت به این شکل دفاع کرد. نکته چهارم، نکته چهارم، اگر ما دنبال یک داور مشترک و همگانی و همه پسند هستیم، خب چرا اون منحصر در تجربه میکنیم؟ اساساً اعتبار تجربه مدیون اون مقدمه کلی عقلیه که نهفته در اونه. اگه اون نباشه، اون مقدمه کلی عمومی در مشاهده تجربی و در مطالعات تجربی نباشه، که اصلا این استدلال تجربی شکل میگیره. چرا اونی که اعتبار تجربه به اونه اون را معیار قرار ندیم و فقط تجربه را معیار قرار بدیم؟ میفرمان فرصت تمام شده، من فقط فهرستوار این یعنی میخونم، نقدهای دیگر را توضیح نمیدم. نکته پنجم این که آیا درستی و واقع نمایی معیار داوری مهمه یا عمومی بودن اون؟ ما باید دنبال معیاری همه پسند باشیم، عمومی باشیم، یا معیار درست باشیم، معیار واقع نما باشیم؟ کدوم علمی تره؟ آیا هدف تحقیق علم و تحقیق علمی کشف واقع است یا عمومی بودن معیار؟ عمومی بودن به این معنا که بله، ضابطه ها رو همه کس بتونه تست کنه، ما هم قبول داریم، اصلا مگه میشه غیر از این علم شکل بگیره؟ اما این عمومی بودن رو فقط بیا بگی تجربه، چون که همه جا یکسان، دین درش تأثیری نداره، نمیدونم فضای فلسفی درش تأثیر نداره، اینو نمیپذیریم. نکته ششم، عرض کردیم هرچند نمیتوان همه ابعاد وجودی انسان و کنش‌های انسان را شناخت، اما اگر نمیتوان همه حقیقت را شناخت، آیا باید به سطحی ترین لایه آن اکتفا کرد؟ در جایی که ما میتونیم زوایای تاریک یک موضوع یا مسئله را بیشتر بشناسیم، چرا فقط خودمونو به سطحی ترین و ملموس ترین لایه‌اش محصول کنیم و قانع کنیم؟ قناعت در هر چیزی خوب باشد در فهم حقیقت پسندیده نیست. این قناعت به روش تجربی معنای جز سستی و خستگی در کشف حقیقت و در نهایت محروم شدن از واقعیت ندارد. نکته هفتم و آخرین نکته اینه که گفته میشه در علم منبع الهام و فرضیه مهم نیست، مهم روش داوریه که فقط و فقط باید تجربی باشه و الا علمی نخواهد بود. ما چند نکته رو عرض میکنیم. اولا هدف یک اندیشمند از داوری چیه؟ داوری رو در علم برای چی میخواییم؟ چرا باید خود رو محصور و محدود به یک روش خاص در داوری کنیم؟ دلیلش منطق معرفتی اینو بیان کنن. چرا نباید به دنبال داوری کاملتری باشیم؟ چرا باید در مقام داوری موضوعات و مدعیات چند بعدی و چند سطحی و چند لایه‌ای خودمون را از برکات روش‌های دیگر محروم کنیم، بگیم ما فقط یک بعدش رو داوری می‌کنیم، با بقیه ابعادش کار نداریم؟ این منطق معرفتی نداره. و ثانیاً تنها در صورتی میتوان چنین کاری کرد که معتقد باشیم، اینایی که میگن داوری فقط به تجربه است، دین امری قراردادی و سلیقه‌ایه که میگه مالا از دین گرفتی ام نداره، ولی باید تجربه تاییدش کنه و دین ربطی به واقعیت نداره. اما اگر کسی مدعیات دینی را مدعیاتی واقع گرایانه دونست، گزاره‌های اون را گزاره‌های واقع نما دونست، از واقع گرایی دینی دفاع کرد، چرا این نباید در کشف واقعیت‌های ناظر به کنش‌های انسانی از متون دینی و منابع دینی کمک بگیره؟ خب دین هم یک بُعد واقعیت رو داره بیان می‌کنه. آیا وقتی یک گزاره جامعه شناختی یا روانشناختی یا سیاسی در تضاد و تعارض با گزاره دینی باشه، یک پژوهشگری که دنبال کشف واقع هست درباره کنش‌های انسانی میتونه با این انگاره، این عین جمله یکی از این بزرگواران من داخل گیومه گذاشتم، دین و علوم انسانی تفکیک متدیک دارند، پس نباید در مدعیات یکدیگر دخالت کنند، با این حرف میتونه آرام بگیره؟ مدعیات علوم انسانی تجربی به اصطلاح یه حرفی میزنه درباره مثلا درمان وسواس، دینم یه حرف دیگری داره بیان میکنه، تعارض فرض کنید دارن، فرض کنید تعارض دارن، بگیم حالا چون که اختلاف متدیک دارن هیچی کاری نداریم، اینطوری هیچ محقق حقبینی آرام نمیگیره، یه جایی کار گیر داره، یا فهم من از دین گیر داره و اشتباس، یا فهم من از این داده تجربی اشتباس. کمک هم دیگه میان این روش‌ها و و فهم واقعیت کمک میکنن. نتیجه و آخرین جملات بنده، هر روشی که بتواند در فهم واقعیت کنش های انسانی به کار بیاد میتوان و میباید در تحقیقات علمی از اون استفاده کرد. مهم هدفه، هدفی که ما داریم کشف واقعیت، هر روشی که در خدمت این میتونه قرار بگیره. در ولو 4 تا مسئله علوم انسانی تونست در خدمت فهم بهتر واقعیت قرار بگیره، خب چرا خودمو محروم کنم؟ به صرف این که تجربی نبوده، خب یه لایه واقعیت رو داره بیان میکنه. تنها پیامد دوگماتیسم روشی درباره موضوعاتی که امکان استفاده از روش‌های مختلف رو دارند، محروم کردن خودمون و دیگران از درک صحیح واقعیت و علوم ایده علوم انسانی اسلامی از کثرت‌گرایی روشی در مقام داوری دفاع میکنه. هیچگاه اینم مبتنی بر مبانی روش شناختی و مبانی ارزش شناختی، مبانی انسان شناختی، هستی شناختی و معرفت شناسی شه که حالا جای خودش میتوان پیرامونش فراوان توضیح داد. من اصفهم خیلی طولم کشید بکنم عرض بنده در خدمت هستم.
جناب دکتر شریفی، خب ما در خدمت عزیزان هستیم با توجه به اینکه خب میمدن وقت به درازه انجامید. ما از جناب دکتر شریفی هم قول میگیریم که اگر برخی از پرسش های حضار پاسخ داده نشد در این جلسه، انشاءالله بتونیم پاسخ رو به صورت حال فایل صوتی یا مکتوب ازشون دریافت کنیم و در سایت در خدمت عزیزان قرار بدیم، چون الان جمعیت حدود 600 نفر در صورت مجازی در برنامه حضور دارن و اساتید محترم مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی هم در خدمتشون هستیم. خب آغاز بکنم از یه طرفی، دوستان شروع بکنن پرسش ها رو، اگر فقط لطف بکنید سوالات کوتاه و روشن باشه که و ناظره به محتوای دقیق همین جلسه و مسئله مورد بحث جناب آقای دکتر شریفی که انشاءالله بتونیم استفاده بیشتری رو ببرن. در خدمتتون هستم. از این طرف بخیر، از این طرف که من اشتباه نکنم تو رفت و اگرش رو اصفایی میکنم.
خیلی مشکرم، خسته نباشید.
اگر لطف خودتون رو معرفی بفرمایید.
بله، من بیانی هستم از گروه مطالعات علم.
سلام، خوشبختیم.
خیلی مشکرم بابت ارائه مباحثتون. حالا من نکاتی رو بر سر میارم چون که نظرم سوالی رو اجازه کردم، ولی خب فرصت نمیشه. فقط من دو تا نکته به ذهنم میرسه. یکی این که احساس کردم بیش از اون چه که قرار بود که چالش‌های روش شناختی علوم انسانی اسلامی مطرح بشه، چالش‌های روش شناختی علوم انسانی متعالت مطرح شد. و از اون مهمتر برای من و کسی که ممکنه مستمع جدید سخنرانی یا بست چنین ایده‌ای باشه این هست که بالاخره روش شناختی علوم انسانی اسلامی چی هست؟ یعنی اگر ترم مشخصی داره، اگر فرایند مشخصی داره، اگر اورفوتی هست که ما بدونیم که مثلا از فردا سر کلاس‌های درس در تحقیقات خودمون از چه روش شناسی استفاده بکنیم که این روش شناسی تا حالا نبوده، حداقل در علوم انسانی متعارف وجود نداره و ما از این به بعد قرار هست که از اون استفاده بکنیم. چون بخش عمده از نقدی که شما فرمودین تقریبا و تحقیقا حاصل بازاندیشی علوم انسانی مدرن در خودش هست و همه این نقدها رو به خودش داشته، به ویژه به پوزیتیویسم اولیه و مکاتبی که بعد از اون اومده سعی کردن چالش‌ها رو برطرف بکنه. آنچه که الان برای من سوال است اینه که این روش شناسی در واقع علوم انسانی اسلامی چی هست که ما ازش استفاده
کنیم؟
سوالایی که
خیلی ممنون دوستان، من دو تا نکته به نظرم رسید. یکی این که خب نتیجه گیری بحث این که کثرت‌گرایی روش شناختی و این که نفی دوگماتیسم روشی، که خب حداقل من تا حدی که مطالعه میکنم تمام علوم انسانی همین رو داره میگه. یعنی اساسا تقریبا این بحث توضیح علوم طبیعی مطرحه، دوگماتیسم روشی تو علوم انسانی حداقل تا جایی که من میدونم همه دارن درباره همین صحبت میکنن و اشکال ما تقریبا هم میشه گفت ما وحدت روش شناختی نداریم، یعنی چیزی به عنوان همه جا در واقع داره یه گروه کوچیکی که در واقع حالا اونا میشن در واقع توی حوزه حالا اخیراً حالا شاید مثلا بگیم تو بحثی که باز همچنان مثلا تو دیتا ساینس مثلا میخوایم بحثا رو مطرح کنیم، یه حوزه کوچیکی و حتی تو میسنم تو چی میفهمم چنین ادعای دیگه میکرد پوزیتیویستی الان سال هاست که در واقع پنج ده قبل از اون رد شده بود و الان هم که دیگه اصلا کسی روش قایم نیست. نکته دومی مفهوم تجربه هستش. من فکر می‌کنم یاد داریم اینجا بحث تجربه و تجربه گرایی خودش یکی از مقولاتی که نظام خیلی باید سرش بحث بشه. این تجربه یه چی هست؟ یعنی ما فکر می‌کنم پوزیتیویست رو شما تجربه گرایی میگید، حداقل اونقدری که من میفهمم اساساً علوم جدید و ساینس ها اگر بخواهیم بگیم حالا بعد علوم اجتماعی نفت کنیم بخواهد این تحت تاثیر ساینس که در علوم طبیعی میشه چه علوم طبیعی و تحت تاثیر ریاضیاته و علوم نظری هستن، یعنی به شدت هم در واقع تجربه یک مقوله اتفاق حالا تجربه مفهوم شرقی بیشتر و اینها علوم تئوریک هستن و تحت تاثیر ریاضیات و ساختارهای علوم نظری و اساسه سنت غربیه، یعنی از یونان ریشه میگیره و میاد و بیشتر رشنالیستی هستش و چیزی تحت عنوان تجربه نقد جدیدیه، یعنی نقد پسا مدرنه که در واقع داره مطرح میشه که چرا تجربه جدی گرفته میشه، اکسپریانس جدی گرفته نمیشه و علوم ذهنی دانش ذهنی تجربه گرفته نمیشه. اساسا من نمیدونم این تجربه ترجمه چی هست. حتی شما اشاره کردید به اقبال لاهوری، من خواستم اینو عرض بکنم. اقبال لاهوری که داره گفته شروع بحث، اقبال هم همین رو داره نقد میکنه که ما یعنی شروع مقدمات اگر ما مقدمه اون مثلا اسلامی رو اونجا بدونیم از نقد متافیزیک شروع شده، یعنی اساسا اونجا احیای فکر دینی حداقل در حدی من میفهمم اقبال کاری که داره میکنه، اقبال داره میگه که ما چرا در واقع توی سنت های یونانی هنوز داریم کار میکنیم و چرا ما تجربه رو جدی نمیگیریم. من مثال میزنه به ابن خلدون و مثال میزنه در واقع به کاره ویلیام جیمز و اینجا در واقع میگه که ما باید بریم به سمت تجربه. من فکر کنم اساسا جهتگیری بحث اینجا یه مسئله داره، یعنی چرا شما در مقابل تجربه میستید و چرا علوم در حالی که تمام و چرا علوم پوزیتیویسم تجربه گرایی ترجمه کرد در حالی که بخشونده ای از در واقع پوزیتیویسم تحت تاثیر ریاضیات و فلسفه نظری و نوعی از نظام سازی های ریاضیاتی که غالب شد در واقع میخواد تجربه رو در واقع نفی بکنه. در واقع میزان یا میفهمم نقدایی که بوتون شده از همینجا.
سلام عرض میکنم، من حسینی مقدم هستم، عضو گروه مطالعات آینده نگر مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. خیلی ممنونم آقای دکتر شریفی. چند تا نکته رو به نظرم رسید با شما به اشتراک بگذارم. یکیش بحث اینه که در واقع این با تسامح اگر در واقع بپذیریم که چالشایی که به علوم تجربی وارد شده به شرطی که شما گفتید، یک راهکارهایی رو ارائه کردم. مثلا رویکردهای بین رشته‌ای یکی از راهکارهایی که همون ندرسه‌ای که شما گفتید که یک واقعیت دارای وجود متفاوتیه و هر تخصص قادر به فهم بخش و بخشی از اون واقعیت هست، سعی کردم مثلا با طرح میان رشته‌ای این نقیصه رو برطرف بکنم. مثلا جالبه به شما میگم حتی اینجا خیلی هم بر مدار مترهای که شما مثلا به عنوان تجربه گرایی تاکید کردید نمیشرفن. مثلا ببینید رشته آینده پژوهی که رشته‌های میان رشته‌ای هست به این نقطه‌ای میرسه، میگه اجماع نظر زینفخان برای من تعیین کننده تصمیم گیری من است، برای اینکه اون اجماع نظر برخلاف رویه‌های علمی باشه. برای مثال سازمان ملل پروژه توسعه هزاره رو با این هدف پیش میبره، به رغم اینکه متخصصین محیط زیست بیان کردن که یا متخصصین زمین‌شناسی و خیلی از متخصصین هم معتقد که نه، اقلیم به صورت خودسازمانده داره خودشو با تغییرات انطباق میده، این نگرانی‌هایی که راجع به آینده محیط زیست هست بیجاست. اما سازمان ملل میگه از اونجا که اجماع نظر جهانی وجود داره، بنابراین به رغم اینکه علم ممنون رو ممکنه تایید نکنه، ما به این اجماع احترام میذاریم. این اجماع نظر یعنی چیزی که حتی علم هم ممکنه خوشش نباشه در واقع پا میپوشاریم. این نکته سومه که آیا نکته شریفی ای کاش مثلا ما میتونستیم حدی انضمامی تر صحبت بکنیم. مثلا ما مثلا گفتیم آقا ما چه در طول تاریخمون چه مثلا در وضعیت اکنون جامعه ایران با یک سری مسائل روبرویم. مثلا ببینید من در دانشگاه استنفورد دیدم بحث پیری جمعیت به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرحه و اونجا یک مؤسسه شکل گرفته که این رو از وجود بهداشت، حقوق، سلامت اجتماعی و غیره بررسی کنند. جامعه ایران با مسئله پیری جمعیت مواجهه و به شدت مسئله مهمی است. مثلا یک چند تا مسئله رو میشه به عنوان مسائل کلان جامعه ایران آورد و روی یکم انضمامی تر بحث کرد که بشه انشالله نتایج بهتری برسه.
بله در خدمتتون هستیم اگر سوالی هست بفرمایید. در خدمت شما هستیم. خیلی مسئولیت از پرسش اگر هست شما دکتر غلامی. بسیار خب با توجه به محدودیت زمانی من فکر میکنم که فقط ما باید قول بگیریم از آقای دکتر شریفی که پاسخ اینها رو بعدا به صورت مکتوب شفاهی دریافت کنیم که 5 دقیقه بیشتر وقت نیست برای هر جوری
که مجازی هم این آقای نیش که سوالی نداشت
خانم خانم
شما دسترسی نداشتین
که دسترسی هست
فرمودید صد
اصلا واقعا وقت نیست
صد
یک از سوالا رو بخونم
یعنی حالا منظورم اینه یه پاسخ به اون دوستان مجازی هم بدید که حالا لطف کردن حضور در جلسه بیش از 100 نفر بالاخره
اعلام کنیم چون این سوالا رو الان صحبت شد که سخت میشه و انشالله پاسخ تفصیلی اونها رو از جناب دکتر شریفی دریافت میکنیم. از این جهته که من دو سه تا از سوالاتی که در فضای مجازی چون واقعا وقتم نیست که بتونیم
ما در در اصطلاحات آخوندی میگیم از باب ولایت بر فقیه داره آیه دکتر محمد عبدهی میگه ولایت فقیه نیست ولایت بر فقیه میگه بله اینو حتما مکتوب منظورتون رو بنویسم. خب اجازه بدید من احترام دوستان چند نکته رو بیان کنم. خیلی استفاده کردم نکات دقیق و واقعا همچون که دکتر عبدهی فرمودن مهم و مفصلی دوستان بیان کردن، مفصل از این جهت که نیاز به بررسی مفصل داره و گفتگوی فراوان با دوستان. اجمالا احتراماً چند نکته را عرض میکنم. آقای دکتر فرمودن که روش شناسی علوم انسانی اسلامی اصلا چیه، اینو ایجابی صحبتی میکردید بالاخره چالش خود این درست فرمودید. واقعا شاید در جلسه ما باید مثلا اون چالش هایی که این ایده داشت را و داره، حداقل ایده‌ای که بنده طرح کردم و بعد ازش دفاع میکنم و اون ایده‌ای که جزء مدافعانش هستم، چون استدلال دارید با ایده علوم انسانی اسلامی قرائت‌های خیلی مختلفی داره و خیلی هم خوبه این قرائت‌ها مختلف وجود داشته باشه و تضارب و آرا صورت بگیره. طبیعتاً بنده خیلی قرائت‌ها رو نقد دارم، این قرائتی که ازش دفاع میکنم رو چالش‌هاش رو مطرح می‌کردم و بحث می‌کردم. خوب ما در مورد روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی به قرائت خودمون چی هست؟ استدلال دارید. خب روش شناسی یه اصطلاح عامیه که هم شامل روش گردآوری به اصطلاح میشه، هم شامل روش نقد و ارزیابی میشه و هم شامل روش نظریه پردازی و نوآوری میشه. بنده اجمالاً در اون کتاب نظریه پردازی اسلامی در علوم انسانی خب یک دو فصل رو اختصاص دادم به روش های نظریه شناسی. چه نقد روش‌های نظریه شناسی، دو تا روشی که از اندیشمندان غربی که در ایران شایع است، رایج است و مورد اهتمام قرار گرفته نقد کردم، روشی که شهید صدر بیان می‌کنه و یه جور روش ابتکاری ذکر کردم، نقدایی داشتم و نهایتاً یه مدلی خودم بیان کردم که برای نظریه پردازی اسلامی در علوم انسانی ما چه گام‌هایی رو به طور مشخص طی کنیم این نظریه ما میشه اسلامی یا قابلیت انتساب به اسلام را داره. و خب طبیعتاً یه بحث مفصلیه و من اگه منظور جناب عالی این بود که خب الان ظرفیتش رو و امکان گفتنش رو ندارم.
خواهش می‌کنم برای که اگر بعداً قرار شد پاسخی که داده بشه در ذهنتون باشه که اون نظریه پردازی اونطوری که من می‌فهمم گام نهایی معرفت.
بله
بله. اینها مگر نظر باشه ما شیوه جدید و خاصی برای این قضیه داریم؟
بله ما این شیوه جدید هم اینم دوستان توجه بفرمایید که موقع میگیم روش شناسی علوم انسانی اسلامی متمایزه نه اینکه واقعا صفر تا صدش همه حرفاش متمایز باشه. اصلا در مقام علم اینطوری نمیشه گفت. علم یه امر مشترک بشری است، داد و ستد داشتن، رفت و برگشت داشتن، اما اونی که سازگار با مبانی و ساختار فکر اسلامی است، ولی من اونجا اتفاقا در همین گام ها گفتم یکی گردآوری داده ها برای نظریه علوم انسانی اسلامی، ما میخوایم به اون مقام برسیم، در مقام گردآوری داده ها باید چه مدلی را در داده های متن محور، در داده های منبع محور داشته باشیم. یعنی اگه بخوایم یه داده ای از آیات و روایات به دست بیاریم چطور؟ اگه داده ای مثلا از طبیعت، از تاریخ، از عقل، عقل به عنوان منبع نه عقل به عنوان ابزار فهم به دست بیاریم، این چه مؤلفه‌ای باید داشته باشه؟ بله این بحثا رو روانشناسان ما مطرح کردن، منم به اختصار اونجا بیان کردم. دکتر خب نکات، یعنی قبل اون داستان که گفت زد زیر ایساش دیگه، یعنی فردی داستان مشهوری از جوکیه میگن که یه بنده خدایی گفت که شما مسلمانی من اونم مسیحی بود، شما حضرت عیسی رو قبول دارید؟ و آره خب در قرآن اومده یه اسمش هست، و گفت ولی همون حضرت عیسی که شما قبولش دارید شما رو قبول نداره، نگفته پیامبر اسلامی میاد و فلان و اینا، اینطوری محکوم میکرد مسلمین را. تا یه بنده خدایی، خدا رحمت کنه، آیت الله مصفای یزدی اینو تعریف میکرد، یه یزدی بود، گفت رفت که من اینو محکومش میکنم. رفت که اون مسیح سوال کرد خب شما حضرت عیسی رو قبول دارید؟ نه. گفت یعنی در قرآنتون، کتابتون اسم حضرت عیسی نیومده؟ گفت نه. گفت پای این چیه آورد؟ گفت این جعلیه، این تحریفیه، این قرآن تحریفیه، مثلا نیست بید. اون دیگه نتونست ادامه بحث رو بده که بگه چی، حالا بگه حضرت عیسی شما رو قبول، شما دارید؟ اومد بیرون و گفتن چیکار کرد؟ گفت زدم زیر عیساش، بالکل منکر شد. حالا فرمایشات های دکتر من یاد این انداخت که بالکل اصلا کی علوم انسانی مدرن گفتن تجربیان؟ کی گفته اصلا تجربیه؟ اینها نظریه، یعنی مثلا تئوریک رو در مقابل یعنی همراه با عقلی گرفتن و متناسب با اون روش‌های برهانی و شهودی و اینا. من واقعا این برام تازگی داشت، حالا باید ببینم یه قرائت جدیدی از علوم انسانی داشته باشیم بیان، یا این مدافعان فیلسوفان علوم انسانی که این همه میگن روش تجربی، پوپر به عنوان یک فیلسوف بزرگ علم این همه بر روش تجربی اصرار دارن و الله خارج از این. مدافعان ایرانی این مثلا متنی که خوندم از آقای دکتر سروش بود، حالا میخوام عرض کنم جناب عالی گویا مثلا روش تجربی رو معادل پوزیتیویسم، اگه این باشه در زبان بنده این منتقل شده قطعا اشتباه است. بنده هرگز روش تجربی رو مساوی و معادل پوزیتیویسم نمیدونم. همه نقد هایی هم که در دنیای غرب به روش پوزیتیویسم داشتن خودشون هم تجربی هن. یعنی در روش تفهمی که در مقابل، یعنی از وبر و افراد بعد که در مقابل پوزیتیویستی روش پوزیتیویستی قرار گرفتن، از دایره تجربه خارج نشدن. تجربه کمی را گفتن کفایت نمیکنه در علوم انسانی، بیایید سراغ تجربه کیفی هم. تجربه برونی کافی نیست، تجربه درون کاوانه را هم اضافه کنید. همش در عالم تجربه است. یعنی این در به تعبیر دیگر نقدهایی که در دنیای غرب صورت گرفته، باز هم تاکید میکنم نمیگم همه، یعنی هیچ اندیشمندی در غرب مثلا روش شهودی یا روش عقلی یا روش نقلی را مطرح نکرده در علوم انسانی، فضای غالب را عرض کردم این علوم انسانی. اینا تماما در متن و در محور و در زمین تجربه گرایی حرکت کردن، ولی تجربه را توسعه دادن، تجربه درون کاوانه، تجربه جمعی، تجربه دینی، حتی تجربه دینی اصلاح کردن.
جایگاه نظریه چیه توی ساینس؟ به نظریه هست ما باید یه موقع دیگر آقای دکتر رفت بگیریم. من یه نکته رو فقط عرض بکنم، آقای دکتر پایم و یه جلسه شنیدن که برگزار شده بود، یه نقل قول هایی شده بود در اون جلسه و به من اعتراض کردن که چرا اونجا بودی و دفاع نکردی. من فقط اشاره بکنم آقای پوپر که آقای دکتر اشاره کردن از دهه 1960 به بعد اون نگاه اولیه تجربه گرایش را این مداری تعدیل میکنه و نقد پذیری مطرح میکنه. در مدافعان ایرانی آقای دکتر پوپر هم در ایران، خب آقای دکتر سروش هم به همون نگاه های قبل از دهه 60 توجه داره که این تجربه گرایی
خیلی بارنگه. یکی از دیگر مدافعان آقای فوکر در ایران آقای دکتر پایا هستن، تجربه گران نیستن ولی منکر علم دینی هستن. خواستم بگم که این نوع قرائتی که آقای دکتر مطرح کردم این رو میگم که بعدا به آقای دکتر پایا دفاع کردیم
از ایشون. ما هم یه گفتگوی مفصلی با آقای دکتر داشتیم، آقای دکتر پایا داشتیم. اینجا من از اقبال هم فرمودید درست میفرمایید، اقبال یه نقدهایی به متافیزیک سنتی ما داشته، اما این شعر اقبال هست یا نه؟ چون عرب اندر اروپا پرگشاد، علم و حکمت را بنا دیگر نهاد. دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. خوشتران باشد مسلمانش کنی، کشته شمشیر قرآنش کنی. بعد میگه فتنه ها این فتنه پرداز آورد، لات و عزا به حرم باز آورد. این فتنه پرداز علم غربی میگه فتنه پرداز، میگه اگر به مبانیش توجه نکنی، اگر با همین متدولوژی علم جلو بیای، لات و عزا به حرم باز آورد. یعنی بنیانهای شرک را، بنیانهای جهانبینی مادی را برمیگردونه. این مبتنیه بر اینو جهانبینیه. پس این حرف اقبال که میگیم بس علم دینی را مطرح میکرد به طور جدی، در اونجا هم اقبال اومد چی کرد؟ گفت فکر دینی، من اشاره کردم اجتهاد منبعش فقط متن نیست، تاریخ هم هست، طبیعت هم هست. درست به درستی هم گفت 13 آیه قرآن ما رو دعوت به مطالعات باستانشناسه نمی کنه. سیرو فی الارض، 13 آیه قرآن، 300 آیه قرآن دعوت به تعقل و تفکر می کنه. یعنی همه روش ها، این کثرت‌گرایی روشی را آی دکتر فرمودن روی کرده بین رشته‌ای و میان رشته‌ای نکته درستیه، خیلی خلأها رو می پوشونه آی دکتر، ولی باز هم اگر بناست مثلا از جهت جامعه شناسی مثلا پیری جمعیت مورد مطالعه قرار بگیره، از جهت روانشناسی، از جهت اقتصاد، سیاست، اخلاق، تربیت، اگر همین ها همشون روش رو تجربی باشه، باز هم ما را فربهتر در علم تجربی میکنه، ما را بلند قامت نمیکنه، فربه میکنه. یعنی لایه های تجربی بیشتری از این پدیده نشون ما میده. اما اگر روش نقلی رو هم اضافه کنیم
کردن،
اگه باشه خیلی خوب، یعنی اگه واقعا با تکیه بر متون دینی و این، من از این خبر ندارم، با تکیه بر مثلا روش شهودی، من حالا خیلی میدونم دکتر مبهدم ابتدایی میدونم نگاه من میکنه و حق بقیه دوستان داره ضایع میشه، اما و مسئله مطرح شده. ببینید من
اینجا دیگه ولایت
من عرض میکنم که یک عمر اخلاقیان ما، عارفان ما روان درمانی میکردن، مشکلات روحی روانی جامعه را درمان میکردن، راهکار ارائه میدادن، و روش اونها این روش مدرن علم نبود، یه روش دیگری داشتن. به قول مولوی میگه که این طبیبان بدن دانشورند، این طبیبان بدن خیلی دانش دارند، از بول و از خون و از نبض تو پی به سقم میبرند، تست میکنن اینا، مثلا میگن تو رگ قلبت گرفته، اینجا تو میگیریم این قلبت گرفته، خیلی علمه. بول را آزمایش میکنه میگه تو چربی داری مثلا، خیلی جالبه. اما طبیبان الهی دیگرند، چون که نامت بشنوند، حالا من شعرش رو نصف نیمه میکنم از ترس های دکتر مبهدل، چون که نامت بشنوند در تار و پود از در روند، یعنی نسلا در نسل هم میشناسن و ضابط من بوده، حرف من اینه، این سلیقه نبوده، شخص محور نبوده، ضابطه داشته. ما چرا خودمون رو محروم کنیم از این فضا در مطالعات علم؟ عرض من اینه که البته خیلی میدونم ناقص بیان شد و خیلی جای گفتگو و بحث داره، منده مشتاقانه حاضر به تلمذ هستم و در محضر دوستان انشاءالله فرصت های دکتر غلامی همکارانشون فراهم کنن، من واقعا میشتابم برای تلمذ کردن، شنیدن بیشتر. من این جلسه خیلی پر حرفی کردم و عذرخواهم. از صبر و حوصله همه سروران عزیز، دوستان عزیز و اساتید گرامی که در فضای مجازی حضور بسیار پررنگی داشتند و دارند تشکر میکنم، و از دوستان حاضر در جلسه اساتید مکرم، از سرور عزیزمون آقای دکتر غلامی که باب این گفتگو را فراهم کردن تشکر میکنم، آقای دکتر ابتهی هم که دیگه الحمدلله میداندار این عرصه هستند سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.